بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از روشن شدن اینکه که از شرایط عوضین معلوم بودن اونهاست که اگر مکیلن باید کیل بشن و اگر موزونن باید وزن بشن و اگر معدود و مزروع بودن باید عد و ذر بشن، چند تا فرض زیر مجموعه این اصل مطرح است. یکی این که آیا این کیل ها توقیفی است، این اوزان توقیفی است، مکیل را نمی شود با وزن فروخت و بالعکس، یا می شود؟ بعد از طرح این مسئله سه قول ارائه کردن: قول به جواز مطلقا، قول به عدم جواز مطلقا، قول به تفصیل، که مکیل را می شود با وزن فروخت و معامله کرد و عکسش جایز نیست. مرحوم شهید در دروس به بعضی از بزرگان این تفصیل را ارائه کردند و مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هم بی میل به این قول نیست. در تبیین این قول ثالث فرمودند که والذی ینبغی ان یقال این است: اگر اون دومی که به جای اولی قرار گرفت، یعنی اگر وزن به جای کین قرار گرفت، این هیچ تفاوت ندارد یا تفاوتش بسیار اندک است و مورد تسامح، اینجا یه حکم دارد. و اگر تفاوت دارد و تفاوتش اندک نیست و مورد تسامح نیست، حکم دیگر دارد. اگر بخواهید دومی را مثل اولی اصل قرار بدی، این حکم خاص خود را دارد که جداگانه بحث می شود. مثلا یه چیزی که مکیل است، هم او را با کیل هم او را با وزن معامله کنی که این وزن یک راه اصلی باشد، نه طریق برای تشخیص کیل، که اون فرع دیگر و دیگر است و بحث دیگر دارد. فعلا در فرع اول بحث میکنن که عهد و طریقین، مثلا وزن اماره و طریق باشد برای کیل، و این دو صورت دارد: یا تفاوتی ندارد و اگر باشد اندک است، یا تفاوتش زیاد است و قابل تسامح نیست. در صورت اولا یا فرع اول که تفاوتی نباشد یا اگر تفاوت باشد مورد تسامح است، طبق همه ادله گذشته با جایز باشد، برای این که مشمول نفی غرر نیست، چون غرر در کار نیست. سی حلبی و موثقه سماع شامل حالش نمیشه، برای این که این خودش طریق است برای او. گفتن مکیل رو باید کیل کرد، اما دیگه نگفتن الا و لابد یک راه دارد، که ما اگر از راه وزن پی به کیل بردیم، خب حل مسئله حل است دیگر، ما هم در حقیقت کیل کردیم، اون توقیفی که نیست، حتما پیمانه بیارم و ترازو ممنوع باشد، ما با ترازو کل تشخیص دادیم. و در معامله هم گفتیم فروم کیل، پنج کیل، پنج پیمانه. حالا در واقع این پیمان چیز کردن، تشخیص دادن که این پنج پیمانه است، از راه اوزان خاص راه رو طی کردیم. پس ادله مانعه که شامل حال نمیشه و بنا و قلم همه رو تأیید میکنه. مرحوم علامه در تذکره گذشته از اینکه به عدم من استدلال کردن، به روایت عبدالملک هم، عبدالملک ابن عمر هم استدلال کرد. حالا اون روایت بخونیم تا مشکل داخلی اون روایت معلوم بشه از یک سو، و تعلیل مرحوم علامه که جهت دوم است اونم بازگو بشه از سوی دیگر، نقد مرحوم شیخ که متوجه فرمایش مرحوم علامه شد اونم ارائه بشه و راه حلی که خود مرحوم شیخ ارائه کردن اونم بازگو بشه. اون روایت را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله در کتاب شریف وسائل جلد 17 صفحه 343 باب 5 از ابواب عقد البیعه و شروطه ذکر میکند. این روایت را هم مرحوم کلینی نقل کرده هم مرحوم صدوق. مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن صفوان عن ابی سعید که تا اینجا سند مشکل ندارد، عن عبدالملک ابن عمر که برخی از نسخ عمر دارد و ناسواب است، عبدالملک ابن عمر درست است نقل میکند. این عبدالملک ابن عمر مجهوله، چون این شخص مجهول است این روایت از اعتبار ساقط خواهد شد. عبدالملک ابن عمر سرش اینه که بسیار از برکات ما در اثر همین تقیه و عدم ضبط تاریخ و امثال ذالک از دست ما رفته است. خب عبدالملک راوی میانی نیست، عبدالملک راوی آخره. از وجود مبارک امام صادق مسئله سوال میکنند، شرفیابی حضور امام و مسئله سوال کردنم در اون روزگار آسون نبود، یه مسئله مهم میرم دارد سوال میکنه ولی گمنامه. این گمنامه بر اثر اینه که حوزه، اگر حوزه علمی درست از 4000 شاگرد داشته در حوزه، اما نه 4000 شاگرد یک جا، در طول این مدت 4000 شاگرد داشته، سازماندهی بود، دفتری بود، حسابی بود، کتابی بود، دیگه با افراد مجهول نمیداشتیم. روایتی که بسیار از مشکلاتی میتواند حل کند در اثر ضعف سند به کنار میره، برای اینکه معلوم نیست آقا کیست. خب اگر شناسایی میکردن میگفتن که ما در خدمت حضرت بودیم، یه هم شخصی آمده سوال کرده، حضرت رو گفته خب حالا اگر بودن، ولو این شخص سائل مجهول، در خیلی موارد است که سأله رجلون، اون که راوی نیست، اون ولو آدم ملحد، یه آدم ملحد کاذب فاسق یه سوالی از حضرت کرده، اگر اونجا 4 نفر بودن و میدیدن و میشنیدن میگفتن که سأله رجل ان کذا و عجاب به علیه السلام کذا، اینا میشدن راوی و روایت برکاتش محفوظ بود. اما یه گمنامی میره سوال بکنه، اون وقت گمنام نبود، بر بعدها گمنام شده چون در اصل نبود این ضبط و دفتر و اینها. خب به هر تقدیر این روایت گرچه مرحوم شهید در دوست بهش استدلال کرده، مرحوم علامه در تذکره بهش استدلال کرده، ولی خب این آیون به خودشون حق بدن، پر ما نمیشناسیم. عبدالملک ابن عمر میگوید به این که قلت لابی عبدالله السلام اشتری مئت راویه من زید. خب این فروشنده عمده فروش بود و از دامدارها این رو یا باغدارها روغنهای خاص رو یا روغنهای حیوانی یا روغنهای حیوانی رو انسان نباتی رو میخرید. اون روزگارم تو مشک میآوردن، مشکم نه واحد وزن است نه واحد کیل. باید این توجیه مطلب مشخص بشه، این چنین نیست که با وزن مشکل مشک حل بشه، مشک نه کیل است نه وزن، مثل گونی. خب گونی که نه پیمانه است نه ترازو. سوال کردن حضرت که ما این فروشنده مهم، ما 100 مشک خریدیم از یک زیت فروش، پیمانه کردن اینها هم دشوار بود، مندم بسیار سخت است، آمدم اشتری مئت راوی من زید فاعترزو راویتن او راوی او اثنتین، یعنی من میام در بین این مشکا یکی یا دو تاشو برمیدارم میبرم توزین میکنم ببینم که وزنش چقدر است، بقیه را برابر همین میخرم. این کار درست یا درست نیست؟ فَأَعْتَرِزُوا رَاوِيَةً، یعنی یه قربه یه مشکرا اَوِسْنَتَيْنِ، فَأَتَّزِنُهُمَا، این دوتا رو وزن میکنم، این یکی یا اون دوتا رو وزن میکنم. ثم آخذوا سائره على قدر ذلک، این صد مشک را که باید بخرم، چون یک یا دو تا از این مشک‌ها را رفتم توزیع کردم، بقیه را برابر همین وزنی که به دست آوردم میخرم. خب معلوم میشه این وزنی نبود یک، چون اگه وزنی بود خب همه را وزن میکردن دیگه، این با پیمانه و اینها حل میشد. اون مشکم نظیر گونی پیمانه نیست، مگر اینکه در حد یک حدس قوی برای کارشناسا باشه. حالا ممکن است در یه جایی مشک محدود و مشک خاصی حکم پیمانه رو داشته باشه، ولی مشک پیمانه نبود. با توزین یک یا دو قربه به مشک اوزان بقیه مشک‌ها مشخص میشه و بعد کلی معامله میکنم درست است یا نه. فَأَتَّزِنُهُمَا ثُمَّ آخُذُوا سَائِرَهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ قال علیه السلام لا بأسه. خب این سورت اولا را یقینا شامل میشه، معلوم میشه که این طریق است برای تشخیص مقدار اون بقیه، این طریق است. این یک به تفاوتی هم ندارد، برای اینکه یا اگر باشه مقتفر است و مورد تسامح، چون اگر تفاوت فاحش باشه حضرت بالقول المطلق نمیفرمان لا بأسه، ولو کم هم در بیاد باز لا بأسه، این معلوم نیست که حضرت معلومه که نمیفرماید. مرحوم علامه به همین حدیث استدلال کرده که می شود احد الوزن مقدارین را طریق قرار بدیم برای مقدار دیگر. تا اینجا استدلال مرحوم علامه مطابق با همونی که مرحوم شیخ طی کردن درست است. یه مطلب دیگری رو مرحوم علامه فرمود به اون این است که لأنه یحصل المطلوب او یحصل المطلوب و هو العلم، این کار مطلوب ما را حاصل میکند، مطلوب طرفین را، مطلوب طرفین اینه که از جهل و غرر به در بیان. خب در میان. این خلاصه نظر علامه در تذکره. نقدی که مرحوم شیخ انصاری دارن میگن به این که این دلیل دومتون به دلیل اول آسیب میرسونه. شما در دلیل اول فرمودید به اینکه این در تعذر می شود احد المقدارین را طریق دیگر قرار بدیم، به روایت عبدالملک توسل کردید، گفتید این در تعذر. خب اگر مطلوب حاصل است، علم حاصل است، تعذر و غیر تعذر ندارد که. شما میخواد عالم باشید، غرر نباشه، جهل نباشه، خب این حاصله. چرا گفتید این در تعذر؟ حالا اونجا که تعذر نیست، ست و مشک نیست، یک مشک است و توزینش آسان است، باز هم این کار کافیه. دو تا مشک است، باز هم این کار کافیه. توزین دو تا مشک سخت نیست. حالا شما احدهما را وزن کردی، این را عبره قرار دهید برای دیگری، عبره نداره، چون لا یحصل العلم. اگر مطلوب حاصل است دیگه مقید نکنید به حال تعذر. بعد خود مرحوم شیخ توجیه میکنن، میگن شاید مرحوم علامه که قید تعذر را ذکر کردن برای آن است که مستنبط از حدیث عبدالملک همینه. خود این عبدالملک راوی که میگوید صد قربه است، من میخوام اینا رو وزن کنم، یعنی برای مشکل دیگه شاید انجا. خب این خصوصیت در کلام سائل است، در کلام امام که نیست. شما از کجا میتوانید مقید کنید به تعذر؟ اگر ما یه روایت مطلقی داشتیم، حالا صد غربه نبود و دو غربه بود، احد هما را وزن میکنید برابر این، طبق همین دیگری را با همین مقدار میخرید، این تعذر هم ندارد. اگر ما یه روایت مطلقی داشتیم، این روایت عبدالملک بر فرض صحت سند نمیتواند مقید او باشد، چون قید در کلام سائل است نه در کلام امام سلام الله علیه. گفت برام سخته. شما بخواید از این روایت اطلاق بگیرید سخته، برای این قدر متیقرش اونی که برابر سوالی کرد بود تعذره. اگر قیدی در کلام سائل بود مانع انعقاد اطلاق داخلی است، نه اگر یه روایت مطلقی ما داشتیم این توان تقیید او رو داره، نه روایت مطلق داشتیم به اطلاق اون عقص میکنه. خب این خلاصه کلام در فرع اول و صورت اولا که اگر احد المقدارین طریق مقدار دیگر بود و تفاوتی بین المقدارین نبود یا اگر بود بسیار اندک بود و مورد تسامح، اینجا عیب نداره، میشه مکیل را با وزن فروخت مثلا. اما فرع دوم و صورت ثانیه اونجاست که مقدارین با هم تفاوت دارن، تفاوتش هم فاحش است و مما لا یتسامح، آیا صحیح است یا نه؟ حکمی که مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم اجمعین میکنن این است که فرع دوم صحیح است نظیر فرع اول، منتها فرع اول صحیح است و لازم، دیگه خیاری در کار نیست، فرع دوم صحیح است و عند ظهور تفاوت خیار دارد. عمده اثبات صحت این معامله است که از چرا صحیحه. حالا درست عنایت فرمود که مرحوم شیخ محتاطانه سخن میگوید، مرحوم محقق خراسانی آخود محققانه اشکال میکند، بعدن هم مرحوم ناینیس و سایر شاگردان مرحوم آخود همین راه را طی کردن. مرحوم آخود شیخ محتاطانه سخن میگوید، فرمود به این که اگر چنونچه احدهما طریق دیگری باشه و تفاوت داشته باشن، تفاوتم مورد تسامح نباشه، ما که فتوا به صحت میدهیم مع الخیار، در صورتی که کان امارتن علیه، و این امارتن علیه رو طبق احتیاط فرمودید دیگه، اگر اماره شرعی باشه که نیاز به زحمت شما نیست، اماره عرفی باشه که محتاج به تلاش شما نیست، این کان امارتن را ذکر کرده کسی که شما اشکال نکنه. الان ما از شما سوال میکنیم که آیا این رو میشه اماره قرار داد یا نه؟ شما این که فهمید به کان امارتن علیه یعنی چی؟ الان از شما سوال میکنن که آیا مکیل را میشه با وزن فروخت یا نه؟ خب اگر اماره شرعی باشه که دیگه از شما سوال نمیکنی، اماره عقلایی باشه که از شما سوال نمیکنی، شما الان میخواد فتوا بدی، یه کار ابتکاریه. آیا مکیل را میشه با وزن فروخت یا نه؟ این بکار امارتن رو برای احتیاط داره ذکر میکنه. مرحوم آخون چون این سنخی سخن نمیگوید، محققان نقد دارد، میگه چی اماره است؟ اگر تفاوت دارد، تفاوت جمع فاحش است، ممالا یتسامه هست، قرار بخواهی هست، جهل بخواهی هست، نصوص بخواهی من بکنه، خب چه؟ کجاش اماره است؟ این از سنخ ضرورت به شرط المحموله. اگر اماره باشه، خب بله اگر اماره باشه همه ما میگیم جایزه، مگه میشه آدم اماره شرعی رو بگه جایز نیست؟ ولی چیری شما میگید کان امارتن؟ اگر اماره باشه بله یا همه ما میگیم جایز. این محتاطان حرف زدن تو مسائل علمی اون نقد محققانه مرحوم آخوند هم برام به همراه دارد که میفهمند اول مسئله است، ما نمیدونیم اماره است یا نه، میخوام استنباط بکنید، شما از ادله استنباط بکنید که آیا وزن اماره کید میشود یا نه. بعضی میگن اصلا نمیشه، بعضی میگن مطلقا میشه، شما میخواد بین کیل و وزن فرق بذارید که وزن اماره کیل میشه و کل اماره وزن نمیشه چون وزن عدقه، تا دو شما دارید فتوا میدید، اما با کان امارتن علیه دیگه یعنی چی؟ رضا نقد مرحوم آخون به صراحت هست، منتها چون مرحوم شیخ در متن کتاب و کان امارتن علی ذلک را ذکر کردن، دست مرحوم آخون بست، رضا مرحوم آخون در زیر نقد کوتاهشون یه تأملی هم دارن که من نفرم فتعمل، یعنی خب اگر واقعا اماره باشه بله حق با شیخ است، اما این اماره قرار بودن برای که تفاوت و تحمیل میزنن و اون تحمیل بله این کار رو دارن میکنن. اما سوال میکنیم اگر اماره شرعی است دیگه نیاز به این طرح نیست، اماره عقلایی است نیاز به این طرح نیست، الان تازه مسئله طرح میشه که آیا مکیل را با وزن میشه فروخت یا نه؟ این بکان اماره فعلی هنج بعد این کار رو میخوام بکنیم. یعنی ما اماره قرار بدیم، ما آیا می توانیم این رو اماره جعل بکنیم یا نه؟ اگر اماره باشه که یقینا جایزه. آیا ما می توانیم این رو اماره و عبره و طریق قرار بدیم؟ از شما فقیه سوال میکنیم میشه یا نمیشه؟ اون بزرگان بعضیا گفتن بالقول المطلق نه، بعضیا گفتن بالمطلق قول المطلق آری، قول سوم که شهید و امثال شهید است و مرحوم شیخ رضوان الله علیه به میل نیست به این قول سوم، این است که بله میشه وزن را اماره کل قرار داد ولا عکسه. پس شما الان دارید قرارداد میذارید، شما دارید فتوا میدید که چه چیزی را اماره دیگری قرار بدی. خب این دیگه بکنه امارات علی یعنی چی؟ مگر اینکه نظر مرحوم شیخ این باشه که شما اینکه مکیل را دارید با وزن معامله میکنید به قصد اماره بودن باشه نه به قصد اصالت که فرع بعدی است به صورت آینده است. اگر این باشه خب این داخل در مسئله است و منظم سخن گفتن و عیب ندارد، ولی اشکال مرحوم آخون وارده که خب اگر چون چه دومی با اولی تفاوت فاحش داره مورد تسامح هم نیست چرا صحیح باشه؟ غرر که هست، جهل که هست، دسوس هم که میگیره، یعنی دسوس مانعه، پس چرا جایز باشه؟ مرحوم شیخ میفرماد به این که اگر اماره باشه جایزه. چرا؟ برای این که هیچ کدام از این ادله شامل نمیشه، جزاف نیست چون اماره است چون این رو عبره قرار دادیم، قرار نیست برای اینکه لدل اغلا چیزی رو دارن اماره قرار میدن، اون نصوص هم شامل این مقام نمیشه. اینم نظیر اخبار بایی است. خب مگه مکیل را نمیشه با اخبار بایی خرید؟ موزون را نمیشه با اخبار بایی خرید؟ حتما موزون را باید وزن کرد، مکیل را باید کل کرد. قول فروشنده اماره است، همونطوری که در طهارت و نجاست به قول زلیت که اگر گفت این لباس پاکه که در لباس که در تن اوست در دست اوست ما قبول میکنیم، این ظرف پاکه قبول میکنیم اگر لاابالی نباشه، فرش منظرش اگر خواستیم نماز بخونیم او گفت پاکه قبول میکنیم، اخبار زلیت همونطور است، در معاملات ید حجت است، اگه گفت مال منه میتونیم ازش بخریم، اگر گفت وزنش این مقدارم ما میتونیم بخریم، این اماره است. ما که نمیدونیم این معامله صحیحه، کم درآمد خیار داریم، این رو نمیگن غرر. درست است خریدار نمیداند وزن یا کیل این کالا چقدر است، ولی اماره شرعی دارد، حجت شرعی دارد، معامله صحیح است. اگر تمام بود که خیار ندارد معامله صحیح است و لازم، کم بود خیار دارد. اینجا هم اینطوره. مرحوم شیخ استدراک میکنن میفرمان به این که در صحیح حلبی که فرمود اگر زلیت اون بای خبر داد شما باور نکن، برای این که اونجا فرمود ما این کار رو توجیه کردیم صحیح حلبی رو، گفت این مال جاییست که باری به هر جهت باشه، این چه کم شد چه زیاد شد ما کاری نداریم، من فروختم دیگه با بقیه به عهده خودت. در اون گونه از موارد قول زلیت حجت نیست باری به هر جهت. فرمودن که ما صحیح حلبی رو که گفت حرف فروشنده رو اعتبار نکن، مال جاییست که بگه من مسئولیت به عهده نمیگیرم، همین مقداره، ببین میگن این مقداره، میگم 5 کیلوست، کم درآمد زیاد درآمد مال خودت. این گونه معاملات رو صحیح حلبی معنی کرده. خب یه چیزی که تو این والذی ینبغی ان یقال مرحوم شیخ باید گفت، والذی ینبغی ان یقال اینه که بتواند جمعی باشه بین نظر مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی، رضوان الله علیه امام. و اون است که این که فرمودید و کان امارتن علیه، این اماره یا باید دائم المطابقه یا باید غالب المطابقه باشه تا بشه اماره باشه دیگه. اگر چیزی دائم المطابقه یا غالب المطابقه نبود، سواء اون کان که غالب المخالفه باشه یا متساویه الخلاف و الوفاق باشه، دومی نسبت به اولی غالب المطابقه نیست. حالا یا غالب المخالفه است یا مختلفه یا الحالات است، چیزی که نمیشه اماره قرار داد. اگر این شد نهی از قرار میگیره، چه قرار بانی جهل باشه چه قرار بانی خطر، اون نصوص نهی هم معنی میکنند دیگر. پس اینی که شما اجمالا سرهم کرده فرمود و کان امارتن علیه، یا ما خودمون این رو طریق قرار بدیم، دست ما نیست. ما چیزی را می توانیم طریق قرار بدیم که یا دائم المطابقه یا غالب المطابقه باشه. اما اگر غالب المخالفه بود یا متساوی الخلاف و الوفا بود، همیشه دعوا برانگیز بود، این رو ما که نمیتونیم اماره قرار بدیم که. خب صورت بعدی که صورتیست که بالاصاله باید قرار بدن، این رو مرحوم شیخ رضوان الله جداگانه بحث میکنه که بخواست خدا شنبه مطرح میشه. در تتمه بحث دیروز مستحضری یه وقت است که عرض شد به این که ما عدل باید رعایت بکنیم نه اعتدال و تعادل. گاهیست که یک فروشنده کالا یا اجاره دهنده واحدهای مسکونی یا واحدهای مسافرخونه و هتل امثال زالک، این کل درآمد سالانش حساب میکنه چندین روز آسیب میبینه، خلوت است، چند روز هم جبران میشه. این سوء استفاده و فرصت طلبی اینها نیست، اون زیانهای اون روزهای تعطیل را باید با این ترمیم بکنه. بنای اقلام همینه. این رو نمیگن فرصت طلب، این رو نمیگن تعادل، این هم عدله. برای که اون ایامی که ایشون خسارت میبینه باید با این ترمیم بشه. یه وقت اصلا همیشه رواش نظیر همین اتومبیل هایی که هست، نظیر قطارهایی هست، نظیر هواپیمایی که هست، همیشه رواست. اما در فرصت های دیگه اینا فورا قیمت میارن بالا. این بعید است که رواش. چرا مصرف کننده چه تقصیر داره؟ اونا میخوان سود بیشتری ببرن، اونا میخوان سود بیشتری ببرن. یه وقت هست که در ایام دیگر اینا آسیب میبینن، باید این ایام پر درآمد جبران بشه. این درست، این میشه عدل. مسافرخونه ها تعطیل، هتل ها تعطیل، وسایل نقلیه تعطیل در بسیار از روزها، حالا چند روزی که رواست با ترمیم بکنن. این درست، این میشه عدل. اما اگر همیشه دائر است، یه مدتی که مردم نیاز بیشتری دارن، این باید قیمت رو ببره، این نارواست. مطلب دیگه در کیفیت استنباط فروع است. بسیار از مسائل است که حالا چون نیاز جامعه نبود یا حکومت مطرح نبود، اون مشکلات رسمی دامنگی نبود، این از مرز فقه بیرون رفت و اخلاقیات شد، نظیر وفای به عهد. غالبا میگن وفای به عهد و مستحب است، وفای به وعده مستحب است، ترک وعده مکروه است، حرام نیست. قرار ملاقات گذاشتن فلان وقت بیان، این از راه دیگر با این ترافیک آمده، اون دیگری نیامده، میگن کار برخلاف اخلاق کرده نه برخلاف فقه. چرا؟ این همه روایات که دارد در مذمت ترک وعده، یه وقت معذور است و راه بسته است، خب حرف دیگه است. یه وقتی عالمن آمدن سر وعده نمیاد، وعده کرده ولی نمیاد، وقتی مرا اون دیگران آمدن این نمیاد، جلسه تشکیل دادن دیگران از راه دور آمدن این نیامده و نمیاد، بگیم همین خلاف اخلاق است. شما روایات ترک وعده را ببینید، ببینید کمتر از روایات فقهی است. مؤمن هرگز این کار را نمی کند. اگر کسی وعده داد باید وفا بکند. از علائم ایمان این است و از علائم نفاق اونه که خلاف وعده میکنه. خب ببخشید، عده‌ای از راه دور آمدن جلسه تشکیل بدن ولی به نصاب نرسیده، برای اینکه آقای کار دیگه برای خودش انتخاب کرده. این میگن تعهد اخلاقی نداره. چرا تعهد اخلاقی نداره؟ بگه تعهد فقهی نداره، یعنی مسلم شد که این کار جایز است. اگر یک نگاه مستعنفی به فقه بشه در فضای حکومتی یک و در فضای جمعی هم دو، بعد بگیم این آقا نیامده جلسه به نصاب نرسیده، همه وقتشون هدر بره، باید ببخشید و باید تلفن بخواد حل بشه، نه خیر، این میشه معصیت. اگر میشه در معصیت دیگه از صحنه اخلاق در میاد تو صحنه فقه. ممکن است یه چیزی هم سبقه فقهی داشته باشه هم سبقه اخلاقی، اینم بده. خب بله، مثلا اثر وضعی زمان و اینها، زمان شرعی یعنی، بله اون حالا باید علاهده بحث بشه، اگه سبب تفرید بشه مطلب دیگه است. ولی صرف اخلاق نیست که بگیم هیچ کاری نکرده، معصیتی نکرده، برو معصیت صغیره. خب درست است که همه معاصی در حد قتل نیست، اما قل المؤمنین اگر نشد معصیت است یا نه؟ ولی میگن معصیت صغیر است، معصیت است بالاخره. بله، خب اون تفویت مال، در حقیقت تفویت مال است. اما آیا اینجا تفویت مال است یا نه؟ ممکن است یک کسی منفعتی نداشته ولی تو اتاقش مسئول مطالعه میشد، آیا این جایزه یا نه؟ حالا در بحث مسئله هر منافع مستوفات و غیر مستوفات، هر اونهایی که نظیر این کارگرهایی که روزانه کار میکنن، اگه کسی آدم ربایی بکنه اینها رو، خب بله مزد اینها رو زاده، در حقیقت تفویت منفعت است. اما یک کسی که کارمند نیست، کارگر نیست، کار آزاد تو منزل داره، داره مطالعه میکنه، کسی چند روز این رو حبس بکنه، اونها ممکنه محل بحث بشه. مطلب دیگه این که در مسئله فرق بین قیمت و ثمن، یک، فرق بین ثمین و مثمن، دو، یه بیانی در نهایت چیز ابن عسیر آمده، این نهایه قبل از مجمع البحرین مرحوم شیخ طرحی نوشته شده، از او امتن و اقواست متاسفانه. این مرحوم طرحی که منا امامیه است، این به قدرت علمی نهایه نیست. این کتاب، کتاب لغت مثل مجمع البحرین، کتاب لغت مصطلح نیست که کسی یک لغتی رو مراجعه کرد به مجمع البحرین داشته باشه به مجمع البحرین مراجعه کنه. این نوادر قرآن و حدیثه. اون کلماتی که تو قرآن یا در حدیث به کار رفته و نیاز به توضیح دارد، نهایه قبلا جمع آوری کرد، مرحوم طرحی بعدا جمع آوری کرد، شده مجمع البحرین، یعنی بحره القرآن و الحدیث، یعنی لغت نیست. نهایه در ابن عسیر از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرده است که فرمود سامنونی اسامن کن، یعنی با من در معاملات سمن مشخص کنید، منم سمن مشخص میکنم. سمن یعنی بها، هیچ ارتباطی هم با سمن و یک هشتم و یک نه اینا ندارد. اگر کسی یک کالایی رو یا خودش یا با کارگراش به 10 تومن با تزینه 10 تومن تولید کرد، کرایه که داده، مواد خامی که خریده، مزدی که به کارگرار داده، شده 10 تومن. اینجا 2 واحد مونده که روی او ارزش افزوده پیدا میشه، یکی خود سرمایه است، یکی مدیریته. این آقا برای حرمت سرمایهش یه درصدی اضافه بکنه، برای مدیریتش هم به درصد اضافه بکنه، این کالایی که 10 تومن بر او تمام شده 12 تومن میفروشه، یه سود معقولی بره. این 12 تومن، این 2 تومنی که این بره گران نیست. چرا؟ برای اینکه 1 تومنش مال سرمایه است، 1 تومنش هم مال مدیریته. سرمایه را می شود نظیر اموال دیگر مورد بهره برداری قرار داد، همونطوری که شما ظرف کرایه میدن، فرش کرایه میدن، اتومبیل کرایه میدن، مغازه را خانه کرایه میدن، از سرمایه میشه بهره برداری کرد به قرینه عقود مضاربه. منتها همونطوری که نکاح یه شرایطی داره، یه قراردادی داره، یه تعهدی داره که اگر اینها بود میشه نکاح، نبود میشه سفاه، سرمایه هم به شرح زن اگر اینها بود میشه مضاربه، نبود میشه ربا. پول نمیشه کرایه داد، پول نمیشه اجاره داد، اما پول میشه به مضاربه گذاشت. مثل اینکه کسی رو زن نمیتونه خودش اجاره بده. لا تکرهو فتیاتکم علی البغائن اردن تحسنا، کرایه ای و اجاره ای نیست اما میتونه به نکاح در بیاد. با تعهدات، با یه الفاظ، با این الفاظ ایجاب و قبول که خونده شد، تعهد متقابل که آورد میشه حلال. پولم هم همینطور است، سرمایه هم همینطور است، اگه با قرارداد معقول بود میشه مضاربه، نبود میشه ربا. خب حالا این شخصی که 10 تومن هزینه این کار بود، 1 تومنش به عنوان حق این سرمایه، 1 تومنش هم به عنوان مدیریت، میفروشه 12 تومن. بنابراین اضافه نگرفت هیچ، نباید گفت 2 تومن اضافه گرفت، برای اینکه سرمایه کار کرد و مدیریت کار کرد، شده 12 تومن. این 12 تومن رو داد به خریدار، این کالا رو فروخت به خریدار به 12 تومن. پس بنابراین این شده عدل، این شده سمن. سخن از سمن و 8 و 1 و اینا دو گفتگار نیست که ما 2 رو از 10 کم بکنیم بشه 8. 2 رو که از 10 کم نمی کنیم. این 10 تومن تمام شده است، 1 تومن هم حق سرمایه است، 1 تومن هم حق مدیریت است. این کالا قیمت عادلش 12 درهم است یا 12 تومنه. این 12 تومن رو فروخت 12 تومن. خب حالا کلون به حسب، یه وقت است که در یه عصر و مصری به حسب خاص خودشه، ولی بالاخره عدل این است که وضع و کل شیء به حسبه. در این جامعه این مقداره، در اون جامعه اون مقداره. اینجا اجاره مغازه بیشتره، اجاره حق کارگر بیشتره، اینجا درآمدها بیشتره، اینجا قیمت اجناس بالاتره بیشتره. تو بالای شهر و پایین شهر شما ببینید فرقه. اگه بالای شهر بخره غبن نیست، پایین شهر بخره غبنه، خیار غبن دارد، برای اینکه اونجا هزینه سنگین تره. بنابراین اگر گفته شد عدل، چون عدل معناش وضع و کل شیء به حسبه هست، اگر ما همه جوانب شیء رو رعایت بکنیم، این همه جوانب ملحوظ شده باشد، این عدل است، وگرنه میشه اعتدال. والحمدلله.